أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبارت صفحه 20 را میخونیم، ادامه بدید. با خود نور ماه اگر از خورشید نیست، پس اگر خورشید نباشد نور ماه نیست. همین سخن را یا درباره ستارگان نیست میتوان گفت یا نه؟ آیا کهکشان هم در اداره شدن این نظام هستی سهمی دارد، این نظام سهمی دارد یا نه؟ یا برتر از این کهکشان و ستارگان هستی های دیگر هم در این سرا و تنظیم آن دستی دارند یا نه؟ آیا خود اونها از اجزای همین سرایند یا نه؟ و بالاخره این سرای هستی پایان می‌یابد و یا نمی‌یابد و سرای بی پایان است و یا نمی‌یابد و سرای بی پایان است. خواه پایان داشته باشد و خواه بی پایان باشد، همه ی هستی ها با هم پیوستگی دارند یا نه؟ این ها عزیزان من الان گرچه به صورت سوال هست که ذهن شورانده بشه و خود انسان کنجکاو بشه، عرض کردم که هرچه میتوانید کتاب هایی را در این رابطه ها مطالعه بفرمایید، هم پای با درس و بحث. الان کتاب هایی که در مورد ستارگان راجع به چینششون، آمد و شدشون، نظمشون، ترتیبشون نوشته شده، چیز خوبیست مطالعه این گونه کتاب ها. تحقیقات دانشمندان غربی به خصوص در عصر حاضر و تحقیقات دانشمندان الهی و علمای خودمون در اعصار گذشته، شبیه صور الکواکب جناب عبدالرحمن کوفی که مرحوم جناب خواجه طوسی اون را به فارسی ترجمه کرده و شنیدم در بازار هست، ما هم در قم گیر آوردیم، هست کتابش، ترجمهش افسد شده است و تصویری از این کتاب را دانشگاه تهران در کتاب خانه قسطنطنیه تهیه کرد که این دست خط جناب خواجه طوسیه، مال 700-800 سال قبله، 700 سال قبله، که صورون کواکب هست، راجع به صورت ستارگانه که بعضی از اونها رو در کتابای دبیرستانیتون، دانشگاهیتون خوندی، کتابای غیر دبیرستان. حالا من تا تعبیر میکنم به دب اکبر، دب اصغر، بعضی از این ستارگان رو. اونجا خیلی تعبیرات گوناگون است. بسیاری از اینها را از تاقا در این اوائل ترجیح بند دیوان آورده که در شبیه حال بود و بیداری ادامه پیدا میکنه تا بند اول تمام بشه که اون جمله شریف همه یار است و نیست غیر از یار، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. این یک بند، واحدی جلوه کرد و شد بسیار. این یک بند را در مورد صورت ستارگان حرف زده که اینها به صورت‌های گوناگونند. اگر تقویم از تاغا را هم گیر بیارید، اصلا تقویم ها چون از سال حدود 47-46-54 حدود 9 سال تمام آقا تقویم استخراج می کردن. اونجا در یکی از این تقاویم در 3-4 صفحه راجع به صورت و برج فرمایش فرمودن، که البته اساس این بحث ها را باید در همون دروس هیئت گذراند که عزیزانی هم با فشاری میفرمان که درست هیئتی شروع بشه، درس و بحث باشه، من تا دیگه انشاءالله همه ما تشنه باشیم به وقتش خداوند روزی رو میرسونه. که صورت ستارگان همه برجی دارن و صورتی دارن که برجشون را بر اساس دایره منطقه البروج تعیین میشه با دایره عرضی که در علم هیئت باید خونده بشه که نحوه ترسیم دایره عرضی چگونه است که 12 تا برج درست بشه و در هر برجی ستارگانی که در اون برج چیده شده هستن، اون ستارگان به یک صورت خاصی هستن، به یک شکل خاصی هستن که برج غیر از صورت و صورت اون مجموعه ستارگانی که در درون یک برج قرار دادن دارن به شکل یک حیوانی مثلا در میان، شبیه حمل، سور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله و همینجور میزان، عقرب، قوس، جدی، دلف، حوت که اون مثلا آخریش به صورت ماهیه. که حالا فرمایشات زیادی در اینجا از جنبه علوم غریبه پیاده می کنم، فرمایشاتی در علم هیئت دارم، حرفایی در علم شریف نجوم دارم و الان که به تعبیر شریف آقا در درس ها می فرمودن که صورت ستارگان از یک برجی وارد در برج دیگر شده، که مثلا می بینید که مقداری از صورت حمل رفته در برج ثور قرار گرفته و حافظه مقداری صورت ثور رفته در برج جوزا قرار گرفته. اینها همه بحثایی در علم شریف هیئت دارن، ما هم به همین مقداری که این دو جلد چاپ شده خوندیم، دست پا شکسته است متاسفانه، بلا دوره هیئت آقا تقریبا 17 سال طول کشیده قبل از دوره اخیر که تدریس میکردن در قم. اینجا هم الان به یک نحوی قضیه پیوستگی اشیاء رو پیش آوردن تا ما محصلین را در مورد اشیاء نظام هستی وارد بحث کنن و همینجور در لابلای بحث سوال پیش میارن. این سوال ها برای شوراندن ذهنه که مقداری آشنایی پیدا بشه با ستارگان، با کهکشان، با حقایقی که در آسمون ها و زمین هست. که عرض کردیم دیروز هر مرتبه مادونی طبق روال نشأه طبیعت محکوم مرتبه مافوق زمین محکوم آب و کره آب محکوم هواست و هوا محکوم آتشه و روی همین اساس بود که شیطان اعتراض کرد. اعتراض شیطان روی مبنای مادیش بود که خلقته من طین و خلقتنی من نار، تو آدم را از گل آفریدی و مرا از آتش آفریدی. حق فرمایشون درسته، راست میگه، آدم گلی مشرب است روی این سوی بودنش و شیطان آتشین مشرب است، چه این که اجنه هم آتشین مشرب هم. ولذا بی خود نیست که این پیر زنها، پیر مردهای قدیمی همین الان هم بینشون رسمه وقتی میخوان یه ظرف آب گرمی رو شبانه مثلا بریزن بسم الله میگن، میگن جن دفع بشه. راست میگن، حق با اینها، اینها خیلی اسرار نهفته شده تو حرفاشون. قرض اینی که بعضی از آیات جن را از شیطان را از طایفه جن میدونن و حق به یک معنا، و این را در همین رساله جنیه یا کلمه جنیه 1001 کلمه نگاه میفرمایید که متنش عربیه، حدود 8-9 امر در حول و حوش جن بحث شده که هر یک از این امور هشت‌گانه را به تعبیر شریف است آقا شأنیت این است که یک رساله پیرامونش نوشته بشود که دیگه کل آیات قرآنی اونجا جمع شده بر از آتش حاکم بر مادونه و لذا شیطان طبق ظاهرم استدلال کرد به خداوند عرض کرد که شما آدم را از گل خلق کردی خودت هم گفتی که من سلالت من تین و خلقته من تین و مرا که از آتش خلق کردی و کره خاک و تراب محکوم کره آتشی که پس به ظاهر باید کره خاکی کره آبی رو سجده کنن که مرحوم جناب علامه سید حیدر آملی در پایان کتاب شریف جامع الاسرار اگر اشتباه نکنم یا اون شرحشون بر مقدمات خصوصی شرح خصوصی غیتری اونجا آوردن دوائری را در سین فرمودن که کره خاک زمین کره آب رو سجده می کنن و کره آب کره هوا را قبله قرار می دهد و قبله کره هوا باز کره آتشه که در حقیقت می شود گفت که پس کره خاک و کره آب و کره هوا هر ستا دارن آتش رو پرستش می کنن و شیطان به ظاهر حرفش حرف درستی استدلال کرد دیگه خلقته و منتین و خلقتنی من نار من چرا ایشون سجده کنم کبرای قضیه رو چرا نیاورد صغرای قضیه رو آورد برهان شیطان صغرا دارد اما کبرا رو ندارد کبراش روشنه یعنی دو تا مقدمه قضیه میخواد قضیه اولی مقدمه اولی رو آورد فقط مقدمه دوم رو نیاورد که نتیجه گرفت نتیجهش این بود که من آدم رو سجده نمی کنم ایشون با نسبت به من متواضع باشه چرا؟ برای اینکه خلقته من تین و خلقتنی من نار تو ایشون رو از خاک خلق کردی مرا از آتش من ایشون سجده نمی کنم و جنابالی اگر از شیطان سوال بفرمایی که حضرت آقای شیطان عزیز شما یک مقدمه برهانتون درست شده مقدمه دیگرتون که نیست برهانتون ناقصه ایشون میگه که آقا پس شما طبیعیات فلسفه نخوندی و شما هیئت نخوندی اگه یه مقدار طبیعیات مخوندی این حرف رو نمیزدی چون کبرای قضیه مقدمه دوم ثابت است نیاز به اثبات نیست که هر کره مادون محکوم کره مافوق است کره خاک محکوم کره آبه کره آب که دور در دور کره خاک هست باز محکوم کره هواست که اون دور در دورشه و کره هوا محکوم کره آتش است چه اینکه الان میبینید که نشأه طبیعت زمین محکوم آسمانه محکوم آفتابه محکوم ماه هست محکوم ستارگان هست و اینها کرات همه آتشین هست حالا یا آتششون از خودشونه حرارتشون از خودشونه یا اینکه نه حرارتشون از خودشون نیست شبیه اینکه منظومه شمسی مثلا بعضی هاشون از جناب خورشید میگیرن ستاره ها بعضی ها از خود خورشید نور میگیرن خب این طوری چون این مقدمه طبیعیات فلسفه برای شیطان محرز بود که هر کره مادونی محکوم کره مافوق است پس موجودات مستند به هر کره محکوم موجودات مستند به کره مافوق هم آدم از کره زمینه روی زمین خلق شده خودت هم فرمودی آلا اینا رو به خدا دیگه چون میخواد استدلال کنه به جان خدا میگه خودت هم که به فرشته‌ها دستور دادی که برید گلی بیارید و اونجا زمینی رو آب ببندید زمین رو آب بستن یه زمین شورزار بود حدود 40 شبان روز این رو آب بستن بعد رفتن که گلشوش فرشته‌ها بیارن آدم رو بسازن دیدن نه زمین شورزاره خیلی نتیجه نمیده بعد یک زمین خوبی را با خاک خوشی را آب بستن این حالا اسرارشون چیه؟ باید از جناب صدر متعلقین بپرسیم، از جناب ابن عربی بپرسیم، از شیخ الرئیس بپرسیم، از جناب فیض کاشانی بپرسیم، دیگر بزرگان که تفسیر فرمودن اینها یعنی چه، این ضرب المثل ها یعنی چه، اونا فرمودن که به چه معناست. خب پس تو که اینو از گل خلق کرد، مرا چطور؟ مرام که خلقتنی من نار، خدام که ولی میبینید که اینجا فقط تشر زده، در اینجایی که سوره مبارکه اعراف شیطان با خدا استدلال کرده، ایشون فقط تشر زد و گفت برو از این درگاه برو بیرون و خیلی تند و تیز شد. آدم از اینجا بشینه محاکمه خدا و با شیطان و با هم دیگر بشینه نگاه بکنه، میگه خب پس معلوم میشه خدا یه مقدار اینجا زورگویی کرده، خب شما بشین حرف مردم رو جواب بده. ایشون که استدلال کرد، ایشون را از خاک خلق کردی، مرا از آتش خلق کردی، اگر خاک و آتش هست، خاک از کره زمینه و آتش از کره مافوق زمینه و کره زمین محکوم کره آتش است و شما چه فرمایشی؟ منتها سوره مبارکه بقره را که نگاه می‌فرمایید، اونجا به شما جواب میده که انی اعلم ما لا تعلمون. ولذا فرشته ها هم شیطان این سویی آدم را نگاه کرد، فقط بخش مادی انسان را مشاهده کرد و اون بخش مثالی انسان را، بخش عقلانی انسان را، بعد الهی انسان را مشاهده نکرد. شروع کرد به اعتراض کردن، خلقت اون من تین و خلقت نی من نار. بعد دیگه اینو با جناب صدر متعلیم بیاد بزنه تو دهن شیطان که آقا این خلقت اون من تین، آخه تو متن این تین ثم انشأنا و خلقا آخرم هست دیگه، اونم نگاه بفرما. اون ثم انشأنا و خلقا آخر که مقام نفس انسانی در این کالبد دمیده می شود، به این کالبد شأنیت اون رو پیدا می کند که از سنخ ملکوت در بیاید و وارد عالم عقل و عالم مثال و عالم اله بشود. تو اون جنبه رو هم ببین دیگه، تو فقط همینجا می گلشو دیدی، تنگ نظری می فرمایی. بعد حالا جنابالی به اینها نمی گویی که خب حالا شما چرا با شیطان دعوایتون شده؟ آخه ایشون بنده خدا فکرش بیشتر از این می رسید. بله مگه خداوند خودش دعوا نکرد با فرشته ها که من یه چیزایی می دونم شما نمی دونی؟ فرشته ها هم بندگان خدا اون سویی آدم رو دیدن، اما اون سویی آدم رو دیدن که با این سویی هم قاطی شده، که اون خونریزه، این قتال است، آدم کشه، خیلی فساد داره در زمین. و نحنون و سبهو به حمده که و نقدس و له، که خداوند به حضرت فرشتگان فرمود که ما، به تعبیر شریف هست آقا فرمود که ما آدم مقدس نمیخواهیم، ما آدم عاقل میخواهیم. چون اینا گفتن نحنون و نقدس و نسب به لک و نقدس و لک، نسب به لک و نقدس و لک، که ما تسبیحت میکنیم، تحمیدت میکنیم. این آدم که میبینی که دیگه مردم رو، مردم الان شبان روز داد شیطان هم در میاد، خیلی حقه دیگه، داد فرشته هم در آمده حقه، و داد جنابالی که در مسیر انسانی قرار میگیری و یه چند روزی گامی بر میداری و میبینی که اصلا مردم هیچ به فکر خودشون نیستن، به فکر جانشون، به فکر عمرشون، به فکر ابدشون، آیندهشون، دل شما هم داره درد میاد. خب اینا دیگه چی هستن که خداوند به اینها بنازد در ملکوت عالم و بفرماید که انی جاعلٌ فی الارض خلیفه؟ اینا چه خلیفه ای هستن که اینجور شبان روز همینجور مشغول بیچارگی ها هستن؟ داد فرشته هم در آمده. بعد به خداوند عرض کرده ما تسبیح میکنیم تو را، ما که عجیب مقدسیم، خیلی مقدسیم. و خدا فرمود ما مقدس نمیخواییم خلیفه باشه، ما عاقل میخواییم. غرض این حرف شیطان روی این اساس حرف ها بود. بعد هر چیزی محکوم ما فوقه، تا میرسید میبینید که همین آفتابی که دارد به ستارگان دیگر، چه بسا ستاره های ثوابت را هم نور میدهد، همین آفتاب باز میبینید محکوم اونها. اونها هر طرف بکشن بروند، آفتاب هم همون مسیر را طی میکنند که مسیر منطقه البروجه که برای عزیزانی یکی دو سال قبل در اون حسینی 14 معصوم اونجا خدا رحمت کنه محمد آقای اسماعیلی را، ایشون سبب خیر شده. یه 10 درس خوندیم اونجا برای عزیزان که منطقه البروج حرفش زده شد. خب اینها ارتباطشون چیه؟ الان ذهن تهیج بشه. شما الان راجع به همین یک صفحه دو صفحه عبارتی که خوندیم چقدر باید کتابهای طبیعیات رو ورق ورق بکنید که راجع به عالم شناخت پیدا بکنید، راجع به اسرار و رموز عالم شناخت پیدا بکنید. در زندگی حیوانات، در زندگی جمادات، در تکون جمادات، در تشکیل آبها، ابرها، دریاها و چجور اینجور دره ها شده. مرحوم جناب شیخ بهایی در تشریح الافلاک می فرماید که شما الان این زمین رو می بینی که چقدر کش و قوس داره، بعضی جاهاش دشته، بعضی جاهاش قله است، بعضی جاها مثل کوه دماوند سر به فلک کشیده است، بعضی جاها هم عمق دره ها چقدر عمیق و اینجور. چرا اینجور فراز و نشیب داره؟ بعدشون می فرماید وقتی بروید در بالا، هوا اون نقطه ای که تمام میشه، هوا فراز و نشیب داره، هوا فراز و نشیب داره. این فراز و نشیب های هوای دور در دور زمین باعث شده که اینجا دره شده، اونجا قله شده، اونجا دشت شده، اونجا چه شده، شیار خود اینا حرفا. حالا جناب شیخ بهایی بنده خدا که و امثال اینها، صاحب مجستی دیگران، اینها که دیگه آپولو نداشتن، اینها که سفینه نداشتن به هوا برون، چجور بیچاره ها نشستن این آخوندهای ما در خانه هایشون و چه حساب و کتاب هایی کردن و چقدر هم دقیق حرف زدن. حرف جناب شیخ الرئیس، حرف جناب خواجه طوسی و دیگر بزرگان چقدر حساب شدن. در این رابطه ها مطالعه زیاد بفرمایید. راجع به اسرار نظام هستی خیلی مطالعه بفرمایید. راز طبیعت، راز بقا، راز موجودات، فیلم هایی که در این رابطه راجع به طبیعت هست، سعی بفرمایید با طبیعت انس بگیرید. این راه را به شما تحکیم میکنم و تأکید میکنم عزیزان من، سعی کنید با طبیعت انس بگیرید، حشر پیدا کنید. ما راهی نداریم، باید از کانال طبیعت به ماورای طبیعت مسافرت کنیم. چه اینکه الان میبینید داریم از طبیعت به ماورای طبیعت مسافرت میکنیم. به جای اینکه حرف بزنید، گرده بگیرید، نمیگم اونا نباشه، نمیگم دور هم نشینی نباشه، نمیگم خنده نباشه، عبوس بشید و هم بزنید اجتماع را، خودتون را، خانواده را، محیط را، دوستان را، نمیگم اینجوری، اما هش پیدا بفرمایید در حیاتتون، در منزلتون، در بیرون جای خلوتی اگر گیر آوردید، با درختان، با موجودات، در رابطه با کیفیت تکوانشون. راجع به یک درخت آدم بنشیند، نازش کنه برگ او را و همچنین تمام شاخهای او را، ریشه او را، ساقه او را، اینا چه اسراری هست که اولیاء الله حتی به خودشون اجازه نمیدن که آب دهنشون رو در این نظام هستی هر کجایی که هست پرتش کنن. دلشون نمیاد، موجوداتن، همه عاقلن، همه شعورن، علی حاضر هستیم که توف روی هم دیگر پرت کنیم. به چه دلیل یک ولی حق حاضر باشه که پف را و توف را به سوی گیاه پرت کنه، به سوی درخت پرت کنه، به سوی زمین پرت کنه، به سوی هر جایی که دلش میخواد پرت کنه؟ کی بی شعور است؟ کی نمیفهمن؟ کجای عالم بیشعوره؟ و حافظا مطالعه بفرمایید در این اسرار تا انشاءالله در وادی حیرت بیفتیم به لطف الهی که بهترین شجره، میوه شجره دار وجود حیرت انسانیه. حیرت من بشه، میبینه دیگه هیچی سر در نمیاره و هر چی که دانشمندان تجربی فرمودن درست، اما باز انسان همچنان سوال در ذهنش هست، سبحان الله که اینجور درست کرده. الان یکی از چیزهایی هم که خیلی شیرین که کهکشان و ستارگان همه در این سرای هستی به تنظیم آیا دستی دارن یا ندارن، اینا فکر بشه. کهکشان ارزش پیش آمده، داستانش در جلد دوم هیئت آمده، ظاهرن جلد دوم هیئت. نگاه بفرمایید کتاب هیئت رو دارید، فهرست اول کتاب را، اون بحث کهکشان و راه شیری رو مطالعه بفرمایید. داستان خوشی رو از دعا داشتن وقت میگیریم، ولی خب گاهی متایبم بشه، به بنده اعتراضم میشه، حقم دارید. بگید آقا شما در جلسات خیلی عبوسید، اصلا نه با کسی حرف میزنید نه میخندید، حقم دارید، راستم میفرمایید. از ایشون میفرمودن که ما یه تابستانی، نه حالا کلمه یه تابستان عجله شد، تابستان ها معمولا اون ایامی که در پی تحصیل علم نجوم و هیئت و ریاضیات عالیه و اینها در خدمت مرحوم علامه شعرانی که بودن، تابستان ها وقت تعطیلی نقشه های آسمانی، اطلس ها اینها رو می آوردن و در ییلاقات به سر می بردن که بالای قله ها که برق نباشه و آدم بتونه راجع به آسمان ها تحقیقات خوب بکنه. یه سال فرمودن اومدیم تو این حواشی دماوند، در یکی از این محلات، حالا می دونم کجا از اسم نبریم، اونجا خونه گرفتیم، اتاقی اجاره، شب در می رفتیم و تا مثلا صبح، و از صبح می آمدن روز استراحت و مقداری کارهای دیگر، باز دوباره شب کار شروع بشیم. صاحب خونه شک مشکوک شد که این آقا روز که می خوابه شب پس در می ره، حتما دنبال یه چیزایی هست. یک آدم قوی هیکل، ماشاءالله قد بلند، خیلی هم جسدار. بعد ما که شبها می رفتیم می فرمون اون یه چالهی داشتیم که معمولا شبیه رصدخانه هایی که در بالای قله ها باشه، اما چاله داشته باشه، چاه داشته باشه که آدم بتونه بهتر تو تاریکی روشنایی رو بپایه. بله که این ضرب المثل از همون جاها میاد، فلانی تو تاریکی نشسته روشنایی رو میپایه. بعد میرفتیم تو داخل یه چاله مانندی مینشستیم و سر به توی آسمان. این بنده خدا چند شبی می آمد و پشت سر ما و که ببینه ما مثلا اینجا تو داخل چاله گنجی، ولی چیزی دنبال چه چیزی باشه. از یکی از شبها رفتیم دیدیم که قبل از اینکه ما برویم اون چاله ما توش مثل این که امشب مثلا یه درختی در آمده گرفته اونجا، ولی وایستاده با اینها ترسان و لرزان و کی باشه و کی نباشه. و بالاخره رفتیم جلو دیدیم که آقای صاحب خونه و اومده اینجا. بابا آقا شما اینجا چه کار میکنی؟ گفت تو چه کار میکنی هر شب میای اینجا؟ بعد آقا فرمود متوجه شدم آقا این بنده خدا ذهنش متوجه هست مازندران ما این گرفتاری ها دیگه. تمام امامزاده ها رو کندن، تمام مسجد ها رو کندن، عجیب بی فرهنگ، خیلی بی فرهنگ مردم، چه بلایی به سر فرهنگ اصیل خودمون آوردیم تحت عنوان پولکنی و اینها. و متاسفانه میشنوادم گوشه کنار چه افراد، چه گروه هایی دامنشون به این چیزها آلوده است. درهای امامزاده ها رو میدزدن، قبه ها رو میدزدن، قبه ها رو میشکنن، قبر ها رو میکنن. خیلی آقا زشت عمل میکنن، بسیار زشت عمل میشه. اینم بنده خدا خوب تو ذهنش از این حرف ها. بعد بهش گفتیم که آقا شما این چند شب آمدی اینجا کشیک دادی، تو هیچ وقت دیدی که من پایین رو نگاه کنم؟ یا همیشه میبینیم کله ما به سوی بالاست، ما با اون بالا کار داریم؟ با کسی که میخواد اینجا بکنه، خب بالاخره یه بیلی، کلنگی، یه سر و صدایی، یه تلقی. گفت که خب اینجا واسه تو چه کار میکنی شب اینجا میای میشینی؟ بله شب میای میشینی اینجا و روز میری میخوابی؟ گفتیم ما اینجا میشینیم راجع به ستارگان داریم تحقیقات میکنیم، ببینیم اینها مشغول چه کاری هم. بعد بالاخره خب دیگه کم کم دوست و رفیق شدیم و نشستیم و گعده شدیم شد. ایشون بگه ما بگیم، و گفت ایشون برگشت به ما گفت که تو اینقدر بی خود وقت تو شبها اینجا میگیری، بگو ببینم این خط سفید به چیه. و راه شیری که اگه شانو میگو بله، که اونجا تو فهرست راه شیری رو که نگاه بفرمایید اینجا داستانش آقا بود. بعد گفت بهشون عرض کردیم که ایشون اونی که ما تحقیقات داریم اینها، این کوپه کوپه ها ستاره ها هستن، این که فرضی ترمینالی باشه یه سری ستاره اینجا، یه سری ستاره اونجا، یه سری ستاره اونجا، همینجور این ستاره ها همینجور چیده شده از جنوب به طرف شمال، که ما چون خود ستاره ها رو از بس که دورن نمی بینیم، شعاعشون را به صورت یه خط مثلا کذایی می بینیم. اینها یه مقداری از این گونه مقوله ها برایشون توضیحات دادیم و حرف زدیم و دیدیم که ایشون براشفت و بعد تلخ شد. اینها پف، از تو بی خود وقت تو این همه شبها میاری اینجا میگیری؟ نه، کی گفت این حضی حرف ها؟ گفتیم و شما بگید دلیل این خط سفید چی؟ که آقا اونجا هم دارم که ای پیر خردمند کذایی، ما هم در این دل شب پس یه مطلب این راجع به قضیه حضرت ابراهیم، مثل اینکه الان مثلا در بین مردم مرسوم است که غروب که آفتاب زردی زردی که میکنه، میگه اون زردی غرب طرف خون گلوی علی اصغر مثلا، از این چیزها هست. مردم هم دیگه بندگان خدا، حرف این نیست، حرف اون تأثیر علی اصغر در جان نظام هستی است. این نیاز نیست که حتما یه قرمزی رو در یک افق بگیرید از این حرفا بزنید، چهار تا دانشمند غربی به شما بخندن بگن اینا چی اینا درست کردن، ما این همه تحقیقات کردیم، خون گلوی علی اصغر علی اکبر چیه؟ و حقا میفرمان و شما شأنیت علی اصغر و علی اکبر به این چیزها پای نیاری. شبیه اون چی که در مورد جزیره خضرا چه سر و صدایی را انداختن، چقدر کتاب چاپ شده و کتاب ها ماشاءالله خیلی خوب شده، حالا دعوا نداریم، برحال چاپونه بیچاره روزی خورده، کاغذ فروش روزی خورده، حروف چون چین روزی خورده، کتاب فروش روزی خورده، کارگر روزی خورده، چه میدونم چاپ چی روزی خورده، همینجور هستن. اما این نباشه، ما حقایق خودمون را با بازی های اینسویی، با حرف های استحسانی و چیزهایی که به ظاهر یه چند روزی آدم رو خوش میکنه، حرف های بی اساس علمی هست، حرف های قرآنی و الهی و فلسفی و الهی، خودمون به اینها پای نیاریم. و جزیره خضرا، حالا چهار تا هواپیما رفت اونجا غرق شد بشه، چهار تا کشتی رفت غرق شد بشه، این چه دلیلی هست که بگیم حتما اونجا معجزه قرن شده؟ این همه هواپیما ها دارن روز ولی چه میشن؟ به تعبیر شریف هست آقا، همین بحث جزیره خضرا در درس پیش آمد، آفرمود که این حرفا رو نزنید که اونجا مثلا امام زمان اونجا هست و اونجا قرن شد بشه، چهار تا کشتی رفت قرن شد بشه، این چه دلیلی هست که بگیم حتما اونجا معجزه قرن شده؟ این همه هواپیما ها دارن روز ولی چه میشن؟ به تعبیر شریف هست آقا، همین بحث جزیره خضرا در درس پیش آمد، آفرمود که این حرفا رو نزنید که اونجا مثلا امام زمان اونجا هست و مهدی فاطمه اونجا هست، حالا یه کسی بنده خدا بگه من رفتم دیدم و با اینها زندگی کردم و فرمایشات از این کتاب ها فراغون میاد، آمده و میاد و قبلنم بود و از این به بعدم هست، از این گرفتاری ها. و من و شما هم که توجه نداریم، عشق و علاقهی داریم و نمیدونیم این عشق و علاقه رو چه کنیم، که حضرت اونجا زندگی میکنه و بعد اونچنان اونجا رو چه کرده و خواه قربان این جان آقا بشویم، شما چرا اینجوری میکنین؟ چرا کشتی ها غرق میکنین؟ چرا؟ ولی حالا که جاد و پیدا که کردیم اونجا که هستی، اجازه بده که ما یه مقدار نزدیک بشیم ببینیم جنابالی کی هستیم، ما کی هستیم و حرف چیه و چرا اینجور مردم میکشید شما؟ نکنیم این حرفا را. بعد فردا چهار روز بعد امریکایی‌ها دست به کار بشن، برن اونجا سنگهای مذاب جذابی رو در بیارن، بگن آقا بفرمایید اینها حرفای شما همه بی اساس بود، این سنگها قوه جاذبه داشت، هواپیما رو میکشید غرق میکرد، کشتی رو غرق میکرد، هواپیما رو سقوط میداد. شبیه سنگهای قطب مغناطیسی که در طرف قطب شمال هست و چه بلاهایی به سر قطب نماها و قبل نماها و اینها داره در میاره. اینها نظام هستی است، از این بافت در عالم فراوون است. نکن آدم یه روزی
یه چهار تا خیلی از میخوام خوابی دیدید فلان معرکه گیری شروع بفرمایید. و همین الان دارید از گوشه کنار میبینم دارم میشنویم که باز دارم ما رو گرفتار میکنم. با چهار روز اومدیم معرفت نفس چی شده بابا؟ کاری نشده که مردم 50 سال در زحمتن، 20 سال 30 سال جان میکنن، بعد ادعا ندارن. بارها در اینجا عرض کردم که اونی که میبینید اهل ادعا هست بدانید که اساس نداره. هر کسی رو میبینید اهل ادعا شده بدونید که اساس نداره. یه چیزای قوه خیال بازیشون میگیره. بعدم شده اینا. خب بعد حالا چقدر دیگه در تمام دنیا این کتاب رفته جزیره خضرا دیگه مثلث برمودا تو تمام دنیا رفته و پخش شده و فلان. بله بله از این فرمایش ها. حالا غرض این بنده خدام از این صحبت ها که حضرت ابراهیم که رفته بود حضرت اسماعیل رو ببره سر ببره، کارتو که گذاشت دید که هرچی میکشه نمیبره و تیز کرد و اینا دید نمیبره و بعد یک دفعه دید که از آسمان جناب جبرئیل داره میاد. جناب جبرئیل که داره میاد یک کفشی دستشه، ماشاءالله گوسفند نر شاخ، شاخش اون چنان بلنده که ولی حضرت جبرئیل که داشت این می آورد بعد این نر، این گوسفند نر سر کشید، سر که کشید این شاخش آسمون رو یه خط کشیده و این الان بر اساس اون خطی است که اون گوسفند حضرت ابراهیم کشیده. از اینها خب همینها رو دین مسیحیت کرد رسوا شد دیگه. مگه نداریم در آیین مسیحیت در اینی که الان تحریف شده که خدا از شبی از آسمون به زمین اومد و با حضرت عیسی کشتی گرفته، بعد هم خدا تازه زمینم خورد، خجالتش آمد که دیگه خدای ما چیه، بعد برگردیم به آسمون که دیگه آبروزی از این حرفا میشه. اینه که حرف بی برهان نمیشه، اینه که آقایون تأکید دارن حرف برهانی بشه و خود آقا برای اینکه تثبت به خرج بدن روی قضیه که حتی عرفانم به دامن این حرفای بی اساس بی برهان نیفتد، بارها فرمودن کتاب نوشتن قرآن و عرفان و برهان از همدیگر جدایی ندارن. حرف بی برهان عرفان نیست، حرف برهانی بی عرفان برهان نیست، حرف قرآنی بی برهان و بی عرفان قرآن نیست، حرف برهان بی عرفان و بی قرآن برهان نیست. وقتی عرفان و برهان و قرآن از همدیگر جدایی ندارن، باید هر کجا که حرف از قرآن میزنی باید حرف برهان هم کنارش بیاری، دلیلش اقامه کنی، و هر کجا حرف از عرفان هست باید برهان باشه، و برهان تفسیر عرفان هست و عرفان تفسیر قرآن هست. اینا باید برای ما حل بشه. برای این بلا رو کهکشان به سر ما دارم. خب حالا اینه اینجا رو این کهکشان رو، بله مثلا اون شاخ گوسفند کذایی این رو خط کشیده، بعد حالا دیگران الان بیان بگن که الان آمدن گفتن آقا کهکشان های دیگر رو هم کشف کردی، خب پس اونها رو دیگه کدوم گوسفند شاخ داده اونها رو داده. نکنیم کاری که خودمون با دست خودمون بندازیم. اومد کتاب نوشت که زمین کروی شکله، کتاب نوشت که زمین کروی شکله. چرا؟ ببین الان نگاه میکنیم دیگه، اینا ببخشید مسطحه کروی نه مسطحه. چرا؟ نگاه کن ببین اینا همه زمین دیگه، ببین چی جور مسطحه و حال کروی شکله. حتی تو آمده تو فقه ما بعضی ها رو گرفتار کرد، طرف آمد الان در لمعه ما بعضی از کتاب ها آوردن نوشتم شما آیا قبله باید سمت و جهت باشه یا خود اون خود نقطه کعبه قبله است؟ بسیاری از آقایون فرمودن جهت، خیلی متخذ از روایات. چرا جهت باشه؟ بگیم که تسهیلن لامر مردم، که مردم بیچاره ها همه که نمیتونن که اون نقطه دقیق قبله رو گیر بیارن که کجاست، همینقدر بدونن که این طرف باید بخونن خوبه، همین طرفش خوبه جهت. اما بعضی ها میفرمان نه، خود اون نقطه قبله یعنی اینجا که وایستادی رو میکنی باید بره بخوره به خود مکه. خب اگر کروی شرط رو درست نفرمایید مسطح باشه، اون وقت اون چی در کجا میشه؟ کعبه در اونجا میشه. نماز جماعت چیکار میکنی؟ نماز جماعت اگر 1000 نفر در عرض هم تو صف بیفتن، از هر یک از این 1000 تا یک خطی همانند ریل قطار استخراج بشود، 1000 تا خط در عرض هم که به تعبیر اصول اقلیدس متساوی هم، چرا که در هیچ یک از این نقاط امتداد با همدیگر تصادم نمی کنن، تقاطع نمی کنن و همدیگر نمی رسن. و این خطوط میره مکه چقدر متره؟ چند متره؟ مثلا 10 متر از بیشتر داره؟ 10 متر. این 1000 نفر که وایستادن علی نماز جمعه تهران، این همه جمعیت ماشاءالله، پس این در بین این 1000 تا صف 10 تا میخوره به مکه، اون 999 تا در میره از چهار طرف مکه. و حتی اینجوری هم کردن. ولی اگه حرف بشه کروی شد، کروی که بشه تمام، الان تمام این دوائر عظام نصف النهارها همه میره در یک نقطه به نام قطب ختم میشه. گرچه اینجا این نقطه است، نصف النهار بعدی هست 200 کیلومتر اونورتر، نصف النهار امریکا هست 180 درجه اونور، نصف النهار ما هست 180-170 درجه اینور، این جور با هم فاصله دارن، اما هر همه این نصف النهارات میان در یک قطب با هم دیگر یک نقطه جمع میشن. و اینا حرفای ریاضی پیاده باید بشه، نباید حرفای گزاف گتری زد که حرف دیگران نپسندن. خب یکی از و بالاخره این سرای هستی پایان میابد یا نمیابد، این اول خودش یه تشریز ذهنه، یه شوروندنه که راجع به تناهی ابعاد است و امثال اینها که وقتی به عرض سندی یا نمیابد و سرای بی پایان هست. خواه پایان داشته باشد و خواه بی پایان باشد، همه هستی ها با هم دیگر پیوستگی دارن یا ندارن. خب حالا همینجور این حرفا رو میشورنم، باز میپرسیم که میبینم یک دانه سیب شیرین است و دانه دیگر ترش است و دانه دیگر ترش و شیرین است و دانه دیگر تلخ، و این 4 سیب از 4 درختن و این هر 4 درخت در یک پار زمین رویدن یا کاشته شده ام و هر 4 اونها به ظاهر از یک خاک و یک آب و یک هوا و از تابش تابنده هایی چون مهر و ماه و ستارگان که بر همه یکسان تابیده اند غذا گرفتند و بالیده اند میوه دادند، و میدانیم همچنان که میوه هایشون گوناگون است، برگ ها و رنگ شکوفه ها و ریخت اون درخت ها نیز یکسان یک نواخت نیستند و از یک دیگر در رنگ و بو و مزه و اندام تمیز دارند. تا اینکه میبینیم چوب درخت سیب تلخ، چوب درخت سیب تلخ از چوب درخت سیب شیرین سخت تر است. باور دارید که هر آنچه در سیب شیرین به کار رفته است، اگر در سیب تلخ نیز به کار میرفت دیگر سیب تلخ نداشتیم و هر دو شیرین بودن. ناچار چیزهایی در اون سیب به کار رفته است که شیرین شد و چیزهایی دیگر در این سیب که ترش یا تلخ گردیده، و همه اون چیزهایی که در این سیب‌ها به کار رفته است میبایستی وجود داشته باشن که عدم هیچ است و از هیچ چیزی به وجود نمی آید و از نیست هست پدیدار نمی گردن. و این هستی‌ها که در این سیب‌ها به کار رفته است همه از سرای هستی هم که چون به فرد از هستی بگذاریم نیستی است. باری اون چه از او اثری هویدا می شود هستی است، و دانستی که هستی است که منشأ همه آثار است، و چون یک دانه سیب به درخت پیوسته است و درخت اونگاه درخت می شود که از هستی های بسیار ساخته و رویده شد، و اونگاه درخت است و شکوفه و میوه می دهد که آخشیگ های خاک و آب و هوا و پروتون ها و هزاران چیزهای دیگر که شماره اونها بلکه رسیدن و دست یافتن به اونها از ما صادق نیست در وی بکارم. پس می توانیم بگوییم که بود یک دانه سیب از همین سرای شگفت هستی ساخته شد و پرداخته شده یک کارکنان همین کارخانه بزرگ است، بنابراین همه رستنی ها نیز این چنین است، بلکه همه دریایی ها و خشکی ها نیز و همین سرنوشتن. این مثال ها رو دارم میزنم، اول از مسائل به اصطلاح آسمان شروع کردم و بعد یواش یواش آمدن در امور زمین که حالا سیب و اینها درخت ها رو به عنوان نبات ها. ما میبینیم اگر تخم پرنده زیر پر اون پرنده گرمی نگیرد و یا از راه دیگر بدون اندازه و درجه حرارت به اون نرسد، جوجه از آن بیرون نمی آید. حالا اینها همه رو باز عرض کردم. الان چقدر مثلا باید دادم باید در دامپروری اصلا باید چیز داشته باشه، مطالعات داشته باشه، چه شیری مثلا مرغای کرد چقدر آدم رو واقعا بیچاره میکنن. لا اله الا الله. بعد میبینی که حال و هواش برگشته. دیروز صدا میزد، نغمه میداشت، اما اونجوری نه. امروز میبینن که لحنش برگشته. بعد مادر خونه، بیبی خونه میگه که مرغ داره کرج میشه. بله، لحن برگشته، حال برگشته و دیگه دلش میخواد بره. اینا هم مثل این که عزلت میخوان، بله اینا هم خلوت میخوان، اینا هم سکوت میخوان، اینها هم بله تاریکی میخوان. بعد میبینی که کم کم این خانم رفت چندین تخم رو برداشته و بعد آورده زیر پر این مرغ بگذاره. اونم این تخمه ها را باید از مرغ هایی بگیرن که اون مرغ ها شوهر داشته باشن، خروس داشته باشن. اگر مرغ های بی شوهر و بی خروس باشن، تخم این ها جوجه نمید. باید اینا رو بیارن زیر پاره، بله اونجا یه جای میذارن و بعد این مرغ را بله برای نه که گشته همش تفریح میکرد و این ور و اون ور و میگشت و اینا، حالا میخواد بنشینه دیگه سختشه. اوائل پاشونو میبندن، پارو میبندن که اینها یه جا بشیر تو عادت کنن، تا عزیز من، تا من و شما کرج بشیم و تا دست و پای ما رو ببندن، تا ما زمین گیر بشیم طول میکشیم. الان هنوز این ورون ور میزنیم، این درون در میزنیم، سن 40 ما رو زمین میزنه. بالاخره نوعاً در سن 40 سالگی کرج میشن، میبینن که دیگه نه، این دیگه نشون، این زندگی جواب نداد. بعد بچه های او هم بهش جوابی ندادن، فرزنددار شدن جواب نداد و شوهردار شدن جواب نداد. اونایی که معرفت دارن، اونایی که باید کرج بشن میشن. اصلا خود به خود میبینی برگشتن، لحنشون برگشته، حالشون برگشته، وضعشون برگشته. خدا رحمت کند جناب حارس ابن زید ابن حارس را کرد شده. پیغمبر آمد تو داخل مسجد، دید که این آقا جوان هوای دیگری داره. آقا جوان چی گرفته ای، آشفته ای، بعدت برگشته، چنین جوری شدی؟ اونا بعد برگشته ها معلومه. بله بعد برگشته ها معلومه سرور من. بعد آقا جوان شما خیلی رنگ پریده، چیته؟ آقا جان به یقین رسیدم، یقین مرا اینجوری کرد. حدیث در اصول کافی هست. آقا فرمود علامت چیه؟ چه علامتی داری؟ آقا زوزه جهنمی ها رو میشنم، عذاب جهنمی ها رو میشنم. کدوم جهنم؟ همین جهنم مردم، همین جهنم اجتماع، بله همین جهنم دغلی ها، دروی ها، پر روی ها، بیشرمی ها، با 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 جلوی جور، پشت سر جوری، این و اون. سرور من، تا تو درون اینها هستیم بدانی مشکل داریم، چه بنده چه شما. تا حرف از بگونه بوداریم، اون چی میگه، این چی میگه، من چی میگم، تو چی میگی، بله خوش نمیاد آدم به این حرف. بله تا اینها هست کرج نیستی، لحن بر نگشته، هنوز بازیگریم، هنوز معرکه گیریم، هنوز میخواییم تو همین دنیا بگردیم. مره در کوه و بشه چند نخوشه. اینا همه عرض کردم، همه این ابیات رمز داره، اینا همه در حالاتشون پیاده شده، در چهله ها براشون این حقایق تمثل یافته. یک بهانه ای شده مثلا دو تا پیرمرد 80 ساله، هر کسی تو بگونگوها باشه تا اون عوض همین جور خدا براش میاره. عالم چه جور تنظیم شده است؟ هر جور جناب عالی میخوای همون جور برات مسیر رو تنظیم میکنه، همون جور. نه آقا فلانی چرا بر علی من حرف زده، من باید حتما ببرم فلانی رو با ایشون همرو کنم. بدون امروز همرو کردی، فردا یکی دیگه حرف میزنه باید بری اونم همرو کنی، پس فردا باید بری اونم همرو کنی. سکوت کن، ول کن بره، تمام شد، همه چی حل میشه. خداست دارد خدایی میکنه، رها کن همه چی. بله رها کنیم این گیر رو، بدیر بگیرها رو، و تا نشده کرج نمیشیم. بعد پاشونو میبندن، آخه نه اینکه اینا چخ کردم گشته ام، بعد یه دفعه روی این توپ که نشسته یادش میاد، بعد بگرده پا میشه، بعد که پاش که بسته بشه بلند میشه. یکی دو روز اینا رو تا زمین گیرشون کنن. بعد حالا چقدر سبحان الله، خدا چجور بهش علم و شعور و آگاهی داد، چجور این تخم ها رو با زیر پر بگیره و اینها رو جوجه در بیاره. بعد اینا چقدر باید بنشینه و چقدر گرما به اینها بده، بیش از حد ننشینن، کمتر از اون حد متعارف ننشینن. و اون مرغایی که تجربه ندارن، بار اولا نوعا تخم ها رو خراب میکنن، تفلکی ها تجربه ندارن دیگه. مرغی که دو بار کرج بشه، سه بار کرج بشه، اونها بله به تعبیر مازندرانی خوش ما کهنه تیرنگ خال نشون، که حواسشون جمعه. و حتی ببینید چقدر عجیب در این ضرب المثل ها، در مثلا بله اگه یا بچه ای رو مثلا تو خونه ببینن که بله نمینشینی و هی میپره اونجا، هی میبره اونجا، هی میره اونجا، هی میره اونجا، میگن که مثل تشریفه مرغنه داری. بله خیلی خوشه. اون مرغایی که تازه تازه جوجه بودن، جوجه تازه به تو. اینا نه اینکه تفلکی رو تجربه ندارن، نمیدونن باید برن کجا بشینن تخم بکنن، هی میره بالای تا، هی میاد پایین اون تا، هی میره تو طویله، هی در میره تو حیار، هی میره میخواد یه جای گیر بیاره بشینه تخم بریزه. اما چون تازه کاره، تجربه نداره، هی این بر به قول محلی هی تاوه نکنه. ولی اونهایی که مرغای قدیمی هن، اونها چطور؟ نه اونا تا تخمشون آمده متوجه باید برن کجا تخم بذارن، یه گوشه ای رو یه جایی رو گیر میارن و چه بسا اونچنان پنهانم میشن که یک روز دو روز ده روز از چشم صاحب خونه پنهان میشن، که کنهان مثل این که اصلا این مرغ تخم نداره. بعد میبینید که بعد از ده روز پونزه روز بیست روز هم بیست و ده تا تخم که یه جا رفته یه گوشه ای، خودشون میرن همونجا میشینن و رو، و تازه بانوی خونه متوجه میشه که تخم مرغ بیچاره 18 تا 20 تا جوجه رو گرفته اومده. بعضی هم اینجوری هم مزاج ها رو ببینید چه عجیب و غریب. اینا رو کی یادشون میده؟ و جنابالی انسان رفتی از اینا یاد گرفتی که اینا چه کار میکنن که این جوجه ها رو، این تخم ها رو از جوجه در، جوجه ها رو از تخم در میارن. چی عادیش میشه که بعد از 20 روز 21 روز کمتر بیشتر طبق مطابق حالشون، بعد میبینی که شروع میکنه هی نک میزنه این بله تخم ها رو، بعد کم کم میبینی که سر جوجه هاش در آمده و اینها رو در بیاره تا بالا پرشون بده. چه جان کندم میخواد؟ تا یک استادی، تا یک استادی بتونه 4 تا جوجه در بیاره اینا رو بالا پر بده، چه جان کندم میخواد؟ تازه اینجا که روی تخم نشسته باید حواسش جمع باشه، موش اونجا منتظره که کی ایشون اینو رها کنه که بره بیاد این تخمشو بخوره. بعد تازه جوجه که در آمده، گربه هم میاد در کمین، موشای خانگی و صحرایی در کمینن، بعد اون باشه ها و اون لاشخورها و بعد کلاغ های کذایی آسمون، اونها هم که دائما در کمینن. و این بیچاره تا اینها رو بیاره و جوجه کنه و بالا پر در بیاره و به اینها یه حقیقت رو بده، بگه حالا خودتون بروید در این نظام هستی باشید، چه جان کندن ها میخواد. لاک پشت بنده خدا، ایشون سر تخم نمیشه، لاک داره دیگه، نمیتونه بره با لاک، لاک نمیتونه حرارت بده، از دور میشینه این تخمش رو نگاه میکنه، با این چشمش به تخمش نور میده و یواش یواش اون حرارت چشمش از دور مثل یک نورافکنی بعد این تخمش آهسته آهسته جوجه در میاره. اینا چه ارتباطاتیه، چه حسابی و نظام عالم چقدر پیچیده. ما میبینیم اگر تخم پرنده زیر پر اون پرنده گرمی نگیره و یا از راه دیگر بدون اندازه و درجه حرارت به اون رسد، جوجه از اون بیرون نمی آید. گویان تخم باخه لاکپشت از دو چشم باخه حرارت می گیرد تا بچه باخه از اون به در می آید و در این باره به چیستان گفتم آسمان پشت و زمین پیکر مرده را زنده می کند به نظر. بگو چیه؟ بله دیگه لاکپشت چیستان خود حفظ شد، چیستان هم برداشته شده. الان یه مقداری دارن در روزنامه ها و مجله ها و ایمانور رست شده، اما چیستان با اساس باشه، با حساب باشه. حالا بگو که چرا خداوند بله بینی رو آفریده؟ به دلیل اینکه میخواستیم عینک روش بذاریم. آخه درسته حرف بزنید خنده بیارید، اما این خنده آوردن یک مطلب علمی رو هم تحویل بده دیگه، اینقدر بازیچه نباشه. درسته آقا حرف خنده بیاره، اما یه مطلب علمی رو تحویل بده. مثلا علمای ما خنده میکردن که من خدایا آیا تو دوری فعنادیک یا نزدیکی فعناجی؟ حدیث دیگه، خدای آیا تو دور هستی که ما تو رو از دور صدا بزنی، اونادیک ندایت کن، یا نزدیکی که ما فعناجی از نزدیک جیگ جیگ کنیم صدا بزنی. مثلا خب این حالا این یه آقای مثلا میاد اینو به صورت یک طنز در میاره که آیا تو دوری فعنادی کن، بله، و آیا تو نزدیکی فعنجی کن. خب حالا این میبینید الان یه شوخی کرده، یه خنده ای آورده، اما یه حدیث، یه روایت، یه جایی داره. حالا چرا خدا بینی رو اینجوری آورده؟ برای اینکه می‌خواستیم روش عینک بذاریم. خب آخه عزیز من درسته می‌خوای خنده بیاری، خنده بیار، اما یه حرف علمی بزن. حرفت یه سری داشته باشه، یه اساسی داشته باشه، یه مطلبی حل بشه، یه مطلب علمی. این الان خوبه. آسمان پشت و زمین پیکر مرده را زنده می‌کند به نظر. بگو چیه؟ بعد اون فکر کنه آسمان پشته یعنی چی؟ زمین پیکره یعنی چی؟ بله. و مرده رو به زنده نظر، بعد میگه لاکپشت. بله لاکپشت، که تخمش رو که مرده هست به وسیله نظر کردن، نگاه کردن، حرارت بهش میده و از درونش جوجه در میاره. یا خروج الحیه من المیه. آخه شوخی هم یه اساس داشته باشه. درس هشتم رو مطالعه بفرمایید. در پایان درس هشتم حرف جناب شیخ شبستری است که اون یه مقداری عرایض تقدیم بداریم برای هفته بعد از هفته آینده، یعنی طبق همین روال همیشگی دیگه، یک هفته در میان، یک شنبه و دوشنبه و سه شنبه. والحمدلله.